تو مرا کفزان نگشتستن بخواستم. افسانه های ایرانی کاری از شبکه فرهنگ.
به نام خدا. سلام دوستان، با افسانه دیگر از افسانه های ایرانی در خدمت شما هستیم. افسانه ما امتحان بازرگان نام دارد. امیدواریم بشنوید و لذت ببرید. در زمانهای خیلی قدیم توی یکی از شهرهای دور بازرگان ثروتمندی زندگی میکرد که 3 فرزند پسر داشت. فرزندانش برای تحصیل به شهر دیگری رفته بودند و خبرهایی که از موفقیت تحصیلی اونها میرسید خیلی امیدوار کننده بود و بازرگان و همسرش با شنیدن اون خبرها خدا رو شکر میکردند که فرزندان صالحی دارند. بعد از چند سال تحصیلات پسرهای مرد بازرگان تموم شد و به شهر و دیار خودشون برگشتند. یک شب مرد بازرگان پسر بزرگترش رو به حضور خواست و گفت: سن و سالی از من گذشته و دیگه بنیه و توان سفر کردن و کالا بردن از این شهر به اون شهر رو ندارم. تصمیم گرفتم اختیار تمام دارایی‌هامو به تو بدم و 2 برادرت هم به عنوان مستخدم در کنارت انجام وظیفه کنن. پسر بزرگ مرد بازرگان با شنیدن حرف پدرش گفت: منو ببخش پدر، من توان انجام چنین کاری رو ندارم و نمیتونم برادران خودمو به چشم مستخدم ببینم. مرد بازرگان روز بعد فرزند وسطی خودش رو احضار کرد و همون حرفا رو زد و پسرش گفت: من برادری بزرگتر از خودم دارم و تا وقتی اون هست من کی باشم که چنین مسئولیتی رو قبول کنم. بازرگان روز بعد 3 فرزندش رو به حضور خواست و به اون تکلیف کرد که سرپرستی و اداره اموالش رو به عهده بگیره، اما اون هم حرفهای 2 برادر دیگرش رو تکرار کرد و گفت: با بودن برادرهای بزرگترم اصلا مصلحت نیست که من چنین کاری بکنم. مرد بازرگان چند روز بعد هر 3 پسرش رو احضار کرد و گفت: من سالها خرج تحصیل شما رو دادم تا درس بخونید، کار یاد بگیرید و در دوره سالمندی عصای دستم باشید، اما حالا که همتون نافرمانی میکنید دیگه جایی توی این خونه ندارید. برادرها هم به نشانه ادب سرشون رو پایین انداختن و چیزی نگفتند و 2-3 روز بعد بار سفر رو بستن تا خونه پدری رو ترک کنن. بله دوستان، پسرهای مرد بازرگان خونه پدری رو ترک کردن و با یک کشتی که عازم حرکت بود دنبال سرنوشت خودشون رفتن. بعد مدتی حرکت توی دریا طوفان بدی در گرفت و نزدیک یک صخره دریایی خیلی بزرگ بادبانهای کشتی از حرکت موند و با امواج دریای متلاطم مثل پرکاهی بالا و پایین می رفت. ناخدای کشتی که خودشو کاملا باخته بود کارگران کشتی رو جمع کرد و به اونها گفت تنابی به کشتی ببندید و بعد همتون برید روی صخره و کشتی رو محکم نگه دارید که تکون نخوره و من هم بادبان رو تعمیر کنم. پسر بازرگان که اطلاعاتی از علم هواشناسی داشت نگاهی به آسمون انداخت و به ناخدا گفت چنین کاری لازم نیست. با این وضعیت اگر کارگرها روی صخره برند باد اونها رو به داخل دریا میندازه. اگر فقط چند دقیقه با این وضعیت مدارا کنیم طوفان قطع میشه و میتونیم با خیال راحت بادبانها رو مرمت کنیم. دست بر قضا همونطور هم شد و ناخدا که خیلی از دانش اون جوون تعجب کرده بود گفت من سالهاست دریا نوردی میکنم اما هرگز به این موضوع توجه نکرده بودم که شروع و خاتمه طوفان چه نشونه هایی داره. معلوم میشه تو در این زمینه علم خوبی داری. اگر حاضر بشی توی کشتی بمونی و توی سفرها منو همراهی کنی حاضرم هم دستمزد خوبی بپردازم و هم تو رو در نیمی از درآمد کشتی سهیم کنم. اون جوان پیشنهاد ناخدا رو پذیرفت. برادرهاش وقتی با کشتی به مقصد رسیدن پیاده شدن تا دنبال سرنوشت خودشون برن و اون توی کشتی موند. پسر وسطی و پسر کوچیکه مرد بازرگان همینطور که توی بندر راه می رفتن و فکر می کردن که چی کار کنن به نزدیکی قصر حاکم بندر رسیدن و دیدن عده زیادی در اونجا جمع شدن. علت رو پرسیدن و یکی از حاضران گفت حاکم جزیره چون کارش خیلی سنگینه دنبال یک مشیر و مشار قابل اعتماد می گرده. و این افرادی هم که می‌بینید همه داوطلب هستند، منتها حاکم از همه یه سوال می‌پرسه که چون تا حالا هیچ کس نتونسته جواب درست بده، هنوز نظر حاکم تأمین نشده. پسر وسطی مرد بازرگان نزد حاکم رفت و آمادگی خودش رو اعلام کرد. حاکم گفت اگر یک گاو داشته باشم که نه چاق باشه نه لاغر، چند من پیه داره؟ پسر بازرگان بلا فاصله گفت قبوله. حاکم با حالتی تحسین آمیز دستی به پشت اون زد و گفت آفرین، تو به سؤال من درست جواب دادی. بعد رو به جمعیت گفت منظور من از سؤالم این بود که کار حکومت بالا و پایین داره و انجام اون کسی رو میخواد که بتونه روزهای خوش و ناخوش رو مدیریت کنه، یعنی آدمی باشه که از سود این کار مغرور و از زیانش مغموم نشه. و این جوان وقتی گفت قبوله متوجه شدم که منظور منو فهمیده. به این ترتیب پسر وسطی هم سرنوشتش معلوم شد. اونجا موند و پسر کوچکتر رفت تا سرنوشت خودشو پیدا کنه. بله عزیزان، پسر کوچکتر مرد بازرگان رفت و رفت تا به کاروانی رسید که عده‌ای بازرگان با اون سفر می کردند و مال و تجاره گرانبهای هم همراه داشتند. پسر جوان که از پیاده روی خسته شده بود نزد کاروان سالار رفت و گفت امکانش هست که عازمه هر جا هستید منم با خودتون ببرید؟ کاروان سالار گفت بله، به شرطی که کارهای خدماتی مسافران رو انجام بدی. پسر جوان پرسید مثلا چه کاری؟ کاروان سالار گفت کاروان ما کالاهای گران قیمتی همراه داره و جاده ها هم امن نیست. شبها هر جا اتراق می کنیم نگران هستیم که دزدان شبیخون بزنن. کسی رو لازم داریم که شبها مراقب اموال مسافرها باشه. اون جوان قبول کرد. بعضی مسافرها وقتی این خبر رو شنیدن به کاروان سالار ایراد گرفتن که از کجا معلوم این جوان خودش دزد نباشه. شما چجوری ندیده و نشناخته به اون اعتماد میکنی؟ کاروان سالار گفت من مسئول حفظ اموال شما هستم و هر اتفاقی که بیفته خودم جوابگو خواهم بود. کاروان سالار در اولین شبی که قرار بود اون جوان از اموال محافظت کنه به چند نفر از کارگرها مأموریت داد که خودشون رو به خواب بزنن، اما مراقب اون جوان باشن. نگهبانها صبح به کاروان سالار خبر دادند که ما تا صبح بیدار بودیم و دیدیم اون جوان شمشیر در دست در اطراف خیمه ها و اموال مسافران گشت میزد و مراقب همه چیز بود. این کار چند شب دیگه هم تکرار شد و یک روز کاروان سالار به پسر جوان گفت راستش من از مدت ها پیش دنبال یک شریک و همکار خوب میگشتم و پیدا نمی کردم. وقتی تو خواستی که ما رو همراهی کنی آثاری از این نجابت توی چهرت رو دیدم و به نظرم رسید همون کسی هستی که دنبالش میگردم. به این ترتیب سومین فرزند بازرگان هم سرنوشتش معلوم شد. برادرها که از طریق پیک و پیغام با هم دیگه در تماس بودن و از حال روز هم خبر داشتن، یه روز رو تعیین کردن تا به دیدار پدر و مادرشون برن و وقتی رفتن و حکایت خودشون رو تعریف کردن، مرد بازرگان خیلی خوشحال شد و گفت راستش من ترس داشتم که بعد از مرگم شما برای تصاحب دارایی هام به جون هم دیگه بیفتید، اما وقتی هیچ کدوم مسئولیت قبول نکردید مطمئن شدم به خودتون متکی هستید و طمعی به ثروت پدری ندارید و برای اینکه مطمئن بشم اشتباه نکردم از شما خواستم تا خونه پدری رو ترک کنید. میخواستم ببینم توانایی و لیاقت دارید که گلیم خودتون رو از آب بیرون بکشید یا نه، و حالا که خاطرم جمع شد لیاقتی بیش از تصور من دارید. ثروتم رو به نسبت مساوی بین شما تقسیم میکنم تا هر کدوم از شما هر جور دلتون خواست از سهم خودتون استفاده کنید. به پایان یکی دیگر از افسانه‌های ایرانی رسیدیم. تا شبی دیگر و افسانه‌ای دیگر، بدرود. تهیه کننده سید هادی موسوی نژاد، نویسنده محمد رضا حسن بیگی، صدا بردار فاطمه جلالی، گوینده فریناز سرایا.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
شب بخیر شنوندگان ارجمند. ساعت 1:45 بام داده. با کاروان شعر و موسیقی اسم برنامه است که دوستان بنده برای این مجال شما آماده کردند. 9 دقیقه میشنویم.
با کاروان شعر و آرزوهامو برای خاطراتم دوره کردم. کجای خاطره باید پی آرزو بگردم؟ امروز با کاروان شعر و موسیقی از شاعر و ترانه‌سرای سخن خواهیم گفت که شعرهایش بسیار در دل مردم ایران خاطره بسته است و با آنها خاطره دارد. زنده یاد دکتر افشین یدالله.
تو نگاه آخر تو آسمون خونه نشین بود، دل ما چه جسته بودن، همه یه قصه همین بود. میتونستم با تو باشم مثل سایه، مثل رویا، اما بیدارم و بی تو مثل تو تنهای تنها. هرچی آرزوی خوبه مال تو، هرچی که خاطر داری خوبه.
دکتر افشین یداللهی از شاعران معاصر، زاده سال 1347 در اصفهان و بزرگ شده تهران بود. او دکتر روان پزشکی بود که با وجود علاقه به شعر و ترانه به رشته تحصیلیش وفادار ماند و معالجه بیماران را در اولویت کاری خیش قرار داد.
چو اشکی که در خیال تو ریزم، ندانم چرا ز خود می گریزم. کجا می روم ندانم، بیا تا مرا بود نیم جانی. که می ترسم افتم و بر نخیزم، نمانده به جان توانم بهار دگر. که گل شکفت خزان شود عمرم، آه چرا نشوی، چرا نشوی ز درد من آگاه.
ای احسان خواجه امیری در 19 سالگی برای خوانندگی مجموعه تلویزیونی غریبانه انتخاب شد که بسیار مورد استقبال و پسند مردم قرار گرفت. این اثر در سال 1383 ساخته شد. هرچی آرزوی خوب مال تو، آغاز همکاری احسان خواجه امیری و افشین یداللهی برای خلق تیتراژهای دیگر سریال ها شد. اما متاسفانه این یکی شدن زمان زیادی به طول نینجامید.
من یه ترانه که خیلی وقت پیش اجرا شده رو براتون میخونم، حالا یه بخشیشو که شاید بد نباشه. هرچی آرزوی خوبه مال تو، هرچی که خاطره داری مال من، اون روزای عاشقانه مال تو، این شبای بیقراری مال من،
اون روزای عاشقانه بدون من نها شده، آخر قربت دنیاست مگه نه، اول دورای آشنا شده.
حالا بخوام خلاصه بگم کارهایی که با آقای خواجه امیری انجام دادم، اونا اکثرا کارهای موفقی بوده.
تو نگاه آخر تو آسمون خونه نشین بود، دل تو شکسته بودن، همه یه قصه همی بود. میتونستم با تو باشم مثل سایه، مثل رو تنها.
من کار متوسط دارم، کار ضعیفم دارم. حالا در شروع کارم حتما کاری ضعیف بیشتر داشتم، به تدریج دارم تجربه پیدا میکنه، ممکنه این حالت کم بشه.
تا توطئه دیگر ای دوست، خدا حافظ. تا ضربه کاری تر ای دوست، خدا حافظ. میلی به سلامت نیست هر بار دروغی تو، یک بار به خود بنگر ای دوست، خدا حافظ. این حق من از ما نیست، تعبیر تو از حق است، من میگذرم بگذر ای دوست، خدا حافظ. می بخشمت اما تو هستی که بمانی با این کینه شرم‌آور ای دوست، خدا حافظ. بفروش رفاقت را، من از تو نمی رنجم، بس نیست همین کیفر ای دوست، خدا حافظ.
روحش شاد. تا فرصتی دیگر، بدرود. تهیه کننده یلدا احتشامی. گوینده مریم واعظ‌پور. صدا بردار پرهام نوری.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
از همدلی تا همزبانی.
عروسشون هستی؟ خانوم کدومشون هستی؟ خانوم اوشون هستی؟ اولا بچه دار بشین، یک اینایی که اول زندگی هم جایی عقب میدازن میگن حالا زوده پلانه، این ناشکریه. این ناشکری موجب میشه که خدای متعال بعد یه جواب سختی به آدم بده. باشو باشو، من کسی رو سراغ دارم که با 4 تا بچه درس خونده، دوره لیسانس و فوق لیسانس و دکتری و همه رو گذرونده، هیچ اشکال نداره. اولا که این، ثانیا درستون رو بخونید، ثالثا زندگیتون رو هر چی میتونید شیرین کنید. حتما دام بکنم. خدا انشالله آقابل به خیرتون کنه، خدا انشالله حفظتون کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله جمعیت که به جد هم مورد بحث و اختلاف نظر در جامعه هست، مسئله بسیار مهمی است. نمیخوایم این قضیه رو با شعار و با اینکه صلوات بفرست تموم بشه و اینها نمیخوایم پیش ببریم. میخوایم مسئله به شکل عمیق و علمی حل بشه. گره های ذهنی که وجود دارد، این گره های ذهنی باز بشه، حقیقت قضیه روشن بشه. فرهنگ سازی در مسئله، در این مسئله مثل خیلی از مسائل دیگر اجتماعی حرف اول رو میزنه، باید فرهنگ سازی بشه که متاسفانه امروز این فرهنگ سازی نیست، تعطیله. با اینکه حالا گفته شده، ما هم گفتیم، دیگران هم گفتن، تو مجلس هم مطرح شده، بعضی هم کم و بیش اینجا و اونجا بحث میکنن، لکن کار فرهنگی به معنای صحیح انجام نگرفت. جوانب قضیه رو بسنجید، ببینید چه چیزهایی است که موجب میشود جامعه ما دچار میل به کم فرزندی بشه. این میل به کم بودن فرزند، این یک عارضه است، ولی انسان به طور طبیعی فرزند رو دوست میداره. چرا ترجیح میدن افرادی که یک فرزند فقط داشته باشن؟ چرا ترجیح میدن 2 فرزند داشته باشن فقط؟ چرا زن به شکلی، مرد به شکلی پرهیز میکنند از فرزندداری؟ اینا رو بایستی نگاه کرد، دید عواملش چیست. این عوامل رو پیدا کنید، بر روی علاج این عوامل بیماریزا، که به اعتقاد بنده اینا عوامل بیماریزاست، بر روی علاج اینها متخصصین و صاحبان اندیشه رو بخواید فکر کنن. فرض کنید مثلا بالا رفتن سن ازدواج، خب بلاشک یکی از چیزایی که باروری رو محدود میکنه بالا رفتن سن ازدواج. خب این یکی از کارهایی است که باید تو کشور فکرش بشه. چرا سن ازدواج چرا در کشور ما بالا رفته؟ مگر جوان 18 ساله، 17 ساله، 19 ساله احتیاج نداره به اطفاء نیاز جنسی و غریزه جنسی؟ ما باید اینو فکر کنیم. خب از اون طرف میگن که اینا خونه ندارن، شغل ندارن، درآمد ندارن. ببینیم چگونه میشود کاری کرد که همه اینها با هم جمع بشه. ما تصور نباید بکنیم که حتما باید یه نفری خانه ملکی داشته باشه، شغل درآمدداری داشته باشه، بعد ازدواج بکنه. نه، ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. این قرآن با ما داره اینجور حرف میزنه. یعنی همه اون گره های ذهنی که وجود دارد در این زمینه، این گره های ذهنی رو باید باز کنید. شما نخبگان جامعه باید قانع بشن، باید قبول کنند مسئله رو. اگر نخبگان قبول کردن، کار سهل میشه، کار فرهنگسازی آسان میشه.
سپاس فراوان از همراهیتون با برنامه‌های بخش شبانگاهی شبکه رادیویی فرهنگ. برنامه‌های این بخش رو به اتفاق شما پی می‌گیریم با برنامه فرزانگان فرهنگ. این برنامه به مدت 25 دقیقه توسط همکاران بنده در تولید و تأمین شبکه رادیویی فرهنگ آماده پخش شده که امیدوارم که بشنوید و به اتفاق بهره لازم رو از این برنامه کسب کنیم. فرزانگان فرهنگ 25 دقیقه به سمتون میرسه.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
یک بحث در باره راه بیفایده است. راه چیزی که باید رفت.
محمد
سوار هم از خونه بود برای پیانو مستخان بود یا جواد
نارشون
حالا که همه موردن بگیم
دست دادن تو فوق العاده دوست دارم
نور سفید را فلکم را